اگر بریم بین خود اروپایی ها، وقتی که داعش سراغ فرودگاه بلژیک بروکسل رفت و بلژیک، وقتی داعش سراغ فرانسه رفت، چه کردن فرانسوی ها؟ بلژیکی ها چه کردن؟ و اتحادیه اروپا چه کرد؟ حکومت نظامی ایجاد کردن و با حکومت نظامی همه آزادی های ارتباطی و رفتاری جامعه تحت کنترل نیروهای نظامی و حتی ارتش قرار گرفت توی فرانسه، توی بلژیک. اتفاقا اونهایی که بحث حقوق بشر رو علیه ما مطرح میکنن کسایی هستند که وقتی دو تا حادثه تروریستی توسط داعش تو اروپا رقم خورد، کل اتحادیه اروپا در قالب حکومت نظامی و خیابونای پاریس شاهد حضور در واقع نیروهای ارتش و نیروهای زرهی ارتش فرانسه شد. تو چنین فضایی طبیعتا مسئولین نظامی و امنیتی ما این رو باید مد نظر قرار بدن که حتما قرار خواهند داد که امنیت مردم اهمیتش از هر نکته دیگه بالاتره. هیچ بحث رأفت اسلامی و ترحم هیچ معنایی نداره. در واقع گرگان تیزدندان و کفدارای تیزدندانی که اینجوری مردم بیدفاع ما رو موقع نماز تو حرم آسیب میزنن، ترحم جایز نیست. حالا اگر کسی هم میخواد بگه نقض حقوق بشر، هیچ اشکالی نداره. مهم اینه که جامعه ما جامعه امنی باشه. ما هر کدوم از شهروندانمون دنیا می‌ارزن و نباید اجازه بدیم که این گونه در واقع به بهانه اختشاشات، به بهانه آشوب‌ها یا به خاطر عفوهای بی‌رحمت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در مورد حقوق بشر، حتی در واقع جان یک نفر از شهروندان ما به خطر بیفته، باید پاسخگو باشیم.
درسته. خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی از توضیحاتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما، موفق باشید. جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. خب شب شما بخیر. دعوت میکنم شما عزیزان شنونده رو که سری بزنید به سایت رادیو گفتگو. یک بخشی اونجا داریم به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. شما حتما میتونید اونجا موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید. ما در برنامه‌های خبری اونها رو مد نظر قرار میدیم و حتما براتون پیگیری خواهیم کرد. ساعت 19:32 دقیقه، اینجا تهران، رادیو گفتگو.
ایوان بدون خط و
نگار. چالش آبی در تهران و راهکار برای مدیریت شرایط. گفتگو میکنم با جناب آقای مصطفی فدایی فرد، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست و مدیر سابق طرح جامع آب کشور. آقای فدایی فرد، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر.
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای فدایی فرد، اوضاع و اوضاع سدهای تهران، هر روز ما یک خبری میشنویم که نمیدونم، حالا من اسم خبرگزاریش رو نمیارم، یک خبرگزاری گفت تهران 10 روز آب داره، اون یک خبرگزاری گفت 5 روز، اون گفت، یعنی هر روز آدم احساس میکنه این شرایط بحرانی تر میشود. وضعیت سدهای تهران چگونه است؟
بله ببینید، وضعیت سدهای حالا کل کشور واقعا نابسامانه، ناگواره و وخیمه. یعنی در یک کلمه بخوایم بگیم، اوضاع آب کشور بسیار وخیمه که حالا میتونیم بگیم دلیل اصلیش خشکسالی های پی در پی و این 2 سال اخیر که واقعا دیگه شدید و خاص بوده. ولی به اعتقاد من اگر مدیریت خوبی صورت میگرفت در طی این برحال چندی سالی که ما درگیر خشکسالی و مسائل مشکلات تبعاتش بودیم، قطعا اینقدر اوضاعمون وخیم نمی شد. ما متاسفانه به لحاظ کمی خیلی نگران هستیم. این که آمار درست نیست، یعنی به قول شما یکی میاد میگه 100 روز دیگه تهران آب داره، اصفهان مثلا 35 روز دیگه آب داره یا کمتر و بیشتر. ببینید، اینا به نظر من واقعیت هاییه که کتمان کردنش مشکلی رو حل نمی‌کنه. ما متأسفانه الان به جای اینکه واقعیت‌ها رو به مردم بگیم، مردم رو واقعا ببریم به سمت صرفه‌جویی، به سمت همیاری، به سمت کمک، سعی میکنیم صورت مسئله رو پاک بکنیم. این بزرگترین مشکل ماست. حالا الان در رابطه با آب شرب تهران و خیلی از کلان شهرها مطرح هست، در رابطه با حالا سالهای قبل در رابطه با صنعت و کشاورزی و اینها مطرح بوده و الی آخر. ما متاسفانه خیلی شفاف نیستیم. یعنی اگر ما مسائل مشکلات رو شفاف کنیم، روشن بکنیم، یقین داشته باشید که مردم با ما همراهی میکنن، همکاری میکنن و بخشی از مشکلات حل میشه. من همینجا خواهش میکنم واقعا از مسئولینی که مسئول به اصطلاح باید تو این زمینه اطلاع رسانی بکنن، نگران نباشن از بازگو کردن واقعیت ها. این واقعیت ها اگر الان بازگو نشه، بعدن تبعات و به اصطلاح آسیب هاش بسیار بیشتر هست.
درست.
بنابراین من تأیید میکنم وضعیت به اصطلاح سطح های کل کشور و تهران وخیم هست و اگر خدای نکرده بارندگی دیرتر اتفاق بیفته، ما قطعاً به جیره‌بندی آب خواهیم رسید و قطعاً مسئله مشکلات تأمین آبمون بیشتر و بیشتر از این چیزی هستش که تو ذهن مسئولین.
آقای فدایی فرد، من یه سوالی دارم همیشه، این هم من خیلی هم پاسخ درستی البته ازش نگرفتم، حالا شاید شما بتونین پاسخ بدید. ببین، بعضی از کشورهای همسایه ما شاید بتونیم بگیم درصد خشکسالیشون خیلی بیشتر از ماست.
بله.
خب، ولی بحران آب ندارند.
به به، چه سوالی. اینو خیلی من... یعنی
خیلی حالا من دیگه با صراحت پرسیدم.
من ببینید، من واقعیت عرض میکنم خدمتتون. الان مدت هاست من حقیقت عرض میکنم. دعوت هایی که ازم میشه برای تو این زمینه صحبت کردن خیلی استقبال نمیکنم، ولی حقیقتاً برنامه شما رو باش آشنا هستم، قبلا هم خدمتتون بودم، واسه همین پذیرفتم که شما هم خوشبختانه رفتین سر اصل مطلب. ببینید، من ابتدای صحبتم عرض کردم که به هر حال خوشسالی بی تأثیر نیست، اینو کسی نمیتونه کتمان بکنه، ولی ما آسیب جدی رو از سوء مدیریت ها داریم میبینیم. یعنی اگر ما همین فرمایش شما رو یه مقدار باز بکنیم، میبینیم که اصل قضیه و اصل مشکل کجاست. همونطور که شما فرمودید، من مثال بزنم خدمتتون، خیلی از کشورهای دوره بر ما به لحاظ سرانه آبی حساب بکنیم وضعیتشون وخیم‌تر ماست، به لحاظ خشکسالی حساب بکنیم وضعیتشون بدتر ماست، به لحاظ آب تجدیدپذیر حساب بکنیم بدتر ماست. من مثال بزنم خدمتتون، عربستان سعودی آب تجدیدپذیرش 1/20 ماست. دقت بفرمایید، 1/20 ما. نه رودخونه ای داره، نه به اون شکل آب زیرزمینی داره، ولی الان مدیریت کرده و نه تنها بحران آب نداره، الان داره محصولات کشاورزیش رو صادر میکنه. ببینید، خب ما چی باید بگیم آخه؟ ببینید، کجا داد بزنیم، کجا فریاد بزنیم؟ شما رفتین سر اصل مطلب. من خواهشم اینه که واقعا این مدیرانی که متاسفانه عملکرد مناسبی ندارن و مملکت رو به لحاظ آبی به اینجا کشوندن، باید پاسخگو باشن. ما ببینید، الان شما دارین بحث کمی آبو میکنید که به شدت نگرانش هستیم، ولی یک سری چیزها پشت این قضیه هست و مثلا مسئله کیفی آب، این اصلا پیدا نیست. ببینید، اینا چیزاییه که خاموشه، یعنی هنوز ما آثار تبعاتش رو ندیدیم. مسائل مربوط به افت سطح آب زیرزمینی و نابودی آبخانها و پرونشه است. اینها چیزاییه که حالا شنیدید و میبینید توی فضای مجازی، و خوشبختانه حالا میتونم بگم از معدود شبکه‌هایی که به این مسائل حیاتی پرداخته، رادیو شبکه گفتگو هست، حالا برنامه‌های مختلف، و الان تو شما تو فضای مجازی ببینید الان واقعا ما، من اصفهان رو مثال میزنم خدمتون، متاسفانه فرونشت داره بیداد میکنه، تمام آثار باستانی ما تحت شعاع قرار گرفته، اصلا تمدن شیعی داره از بین میره. این خیلی موضوع مهمی هست. بنابراین من خواهشم اینه از مسئولین، مسائل آب و خاک و جدی بگیرید. من به موضوع خاک هنوز ورود پیدا نکردم، وقت نیستش. بله. تبعات آلودگی خاک، باور بفرمایید، حالا آلودگی خاک رو بگیم، فرسایش خاک رو بگیم، از مسائل مشکلات آب بیشتر هست. بنابراین خواهشم این هستش که یه گوش شنوایی پیدا بشه، بیاد انشالله اینا رو پایش بکنه، بررسی بکنه و انشالله اینا مدیریت بشه.
انشالله. خیلی خیلی ممنونم جناب آقای فدایی فرد از صحبتاتون، متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون. جناب آقای مصطفی فدایی فرد بودن. خب من یه نکته ایرم فقط بگم در مورد این چالش آبی در تهران تا همکارانم ارتباط بعدی رو برقرار میکنن، که حالا صرفا ما فشار رو روی مردم بیاریم و بگیم حالا حتما باید مردم صرفه جویی بکنن، فهم میکنم خیلی چیز نیست، چون مردم واقعا صرفه جویی رو انجام میدن و چه در فصل گرما که طبیعتا صرفه جویی باید بیشتر بشه، چه در فصلی که به هر حال فصل بارشی هست صرفه جویی ها باز هست، ولی اون مدیریت فکر میکنم بیشتر میتونه کمک بکنه برای جمع شدن این چالش ها. خب بریم سراغ موضوع بعد، جلسه ویژه ستاد اقتصادی دولت درباره افزایش اجاره بهای مسکن.
ایوان بدون خط خوردگی.
جناب آقای ابوالفضل مشکینی عضو هیئت علمی دانشگاه، خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر.
آقای معظمی بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای مشکینی عزیز، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خب با ریاست رئیس محترم جمهور بررسی کرد موضوع افزایش غیر مجاز اجاره بها در تابستان امسال و دستگاه‌های مسئول رو تو این زمینه موظف کرد که به وظایف قانونیشون عمل بکنن تا از حداقل توی ماه‌های آینده افزایش اجاره بها رو نداشته باشیم. این چطوری باید جلوگیری بشه؟ چون واقعا حالا من تو سطح شهر تهران خدمتتون عرض کنم، شما هم قطعا میدونید این رو، اجاره بها رو واقعا هر کی هر چقدر بخواد میگیره، یعنی هیچ قاعده و قانون خاصی نداره.
خب نکته خوبی رو اشاره کردید، همین که به هر حال به این نتیجه رسیدن که بایستی بازار اجاره رو ساماندهی کنن خودش گام بسیار بزرگیه. ببینید من فقط یک نکته رو بگم، افزایش غیر مجاز یا غیر قانونی زمانی اتفاق میفته که ما یک قانون و یک زمینه مجاز داشته باشیم و یک خطی رو بکشیم و بگیم که هر کس از این خط رد بشه غیر مجاز یا غیر قانونیه. وقتی ما هیچ گونه قانونی نداریم، هیچ گونه مجاز و غیر مجازی رو نداریم، به نظر میرسه که هیچ وقت موفق نخواهیم شد. ببینید من دو تا عامل رو بگم، چون من این موضوع رو چند سال پیشم به خود وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادم. ما الان حدود 25 میلیون واحد مسکونی داریم. از این 25 میلیون واحد مسکونی بین 8 میلیون تا 10 میلیون واحد مسکونی ما، یعنی آمارها نشون میده که بین 30 تا 40% بسته به این که در کدام شهر باشین، بین 30 تا 40% شهروندان ما مستأجر هستن. یعنی چیزی اگر ما 25 میلیون واحد رو در نظر بگیریم، حدود 10 میلیون واحد مسکونی ما توسط مستأجران هست که سکونتشون تأمین میشه. بنابراین یک عدد خیلی بزرگ و قابل توجهه. حالا ما میبینیم که الان در سیستم فعلی جمهوری اسلامی نه وزارت سمت که خب اتحادیه‌های صنفی رو عهده‌دار هست مسئولیت مستأجران و اجاره داری رو به عهده میگیره، نه وزارت راه و شهرسازی. من در چند تا سخنرانی ها من به این نکته اشاره کرده بودم که مثلا الان در وزارت راه و شهرسازی با اون عریض و طویلیش در یه ساختمون 20 طبقه ما یه اتاق نداریم که بگیم آقا این اتاق 5 تا کارشناس نشسته و داره اجاره نشینی و اجاره داری رو تو کشور رصد میکنه. خب بس این رو داشته باشیم که سیاست تنبیهی یا تشویقی زمانی جواب میده که ما از دارای یک سیستمی باشیم و بدونیم به فرض آقای معظمی در استان تهران و در شهر تهران ما در هر منطقمون، در هر محلمون، در هر ناحیه‌مون چند نفر مستأجر داریم. خب چنین آماری رو وزارت راه و شهرسازی یا وزارت سمت نداره. خب اولین کار اینه که ساماده مستاجران کشور راه اندازی بشه. دومین بحثم اینه که ببینید ما در مقابل مستاجر باید موجر رو داشته باشیم، در صورتی که ما مالک رو داریم. مالک چرا قیمت رو افزایش میده؟ چون به هیچ قانون و قاعده ای پایبند نیست. هر وقت مستاجر مثلا سر سال میشه میاد میگه آقا مثلا 100% قیمت اجاره رو ببر بالا، خب مستاجر به بنده خدا میگه که آقا به هر حال تورم 20%، 25%، 40%، 100%، میگه آقا نمیتونی بهش پاشو بچم میخواد بیاد اونجا بشینه.
بله دقیقاً.
خب این چرا اتفاق میفته؟ چون ما نهادی رو به عنوان نهاد موجرین این کشور به رسمیت نشناختیم. موجر کسی است که ملک خود رو به صورت حرفه‌ای به اجاره میده. خب وقتی ما این موجر رو به رسمیت شناختیم، اول میایم تشویقش میکنیم، میگیم آقای موجر به دلیل سیاست‌های خاص دولت تو تا 4 سال به فرض از دادن مالیات معافی، به شرط این که قیمت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری بشه. و وقتی این کارشناس رسمی اومد قیمت گذاری کرد و ملک رو مثلا گفت آقا ماهی 1,000,000 تومان، سال بعد همین موجر اگر بخواد افزایشی رو بده بایستی بر اساس نرخ تورمی که تو کشور وجود داره افزایش اجارش رو داشته باشه. نه اینکه یک باره،
یعنی یه سر و شکلی بگیره دیگه، منظور شما
اینه. دقیقاً. ببینید اولین کار اینه که به جای اینکه ما بیاییم افراد رو تشویق یا تنبیه کنیم، یعنی سامانه اطلاعاتی خودمون رو ساماندهی کنیم. آقا مستاجرینمون در کل کشور در کدوم مناطق، در کدوم نواحی، کدوم محله قرار دارن و متعلق به کدوم دهک درآمدی هستن. خب الان دولت بیاد بگه آقا من مستاجران رو میخوام پشتیبانی کنم، مثلا وام ودیعه مسکن بدم، به کدوم گروه ها میخواد بده؟ گروه دهک های به 1 تا 3؟
یعنی اطلاعاتی در دست نیست،
نداریم. البته ببینید سامانه املاک و مستغلات کشور این توانایی رو داره این کار رو انجام بده، ولی بایستی یک کمی حوصله کنن، این رو ساماندهی بکنن، بعد با عدد و رقم بیان. الان خب به هر حال آقای رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور باید دستور خودش رو بده، ولی آیا ظرفیت نهادی در وزارت راه و شهرسازی برای اینکه به ساماندهی مستاجران در عرض 1 ماه بپردازه وجود داره؟ بنده به عنوان یک کارشناس میگم نخیر، نداره. ما بیاییم اگر بگیم آقا مثلا بگیم آقا ستاد تعزیرات حکومتی رو مأمور این کار بکنیم، هر کس اجارهش رو زیاد کرد باش برخورد کنیم. ببینید آقای معظمی، مطمئنن پرونده های اختلافی بین مستاجرین و مالکین بالا خواهد رفت. به قول معروف یه پرونده های جدید رو برای سیستم قضایی باز خواهیم کرد که مثلا مستاجر خواهد گفت دولت گفته اجاره نه، اجاره رو افزایش ندید، اونم مالک هم میگه که آقا در اساس کدوم تشویقی به من میگه که اضافه
دعوا میشه دیگه.
بله، بهتره که ببینید زیربنای برنامه ریزی داشتن آمار و اطلاعات، و به نظر من وزارت راه و شهرسازی از آقای رئیس جمهور 6 ماه 1 سال مهلت بگیره و سامانه املاک و مستغلات خودش رو در بازار اجاره، یعنی این 10 میلیون رو تنظیم کنه. و این دلان شما در نظر بگیرید یک ماه دو ماه خونه های خالی رو پیام میومد دیگه نمیاد، یعنی مشخصی که رها کردن دیگه. اون روز تکلیف شده بود که این اتفاق بیفته، بعد از اون دیگه در صورتی که این کار باید مستمر باشه بروز بشه و تموم بشه
انشالله. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای مشکینی از توضیحاتتون، براتون روز موفقیت میکنم، با تو خداحافظی میکنم، خدا نگهدارت. خب طراحی رسانه ها و هدایتگری از خارج برای 40 مرحوم مهسا امینی. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:50 است. این جلسه در مورد وضعیت اجاره بهای مسکنم خب از اون بحثایی که خیلی هم زمانبر هست و باید میشه واقعا فکر می‌کنم حتی دو سه تا برنامه راجبش صحبت کرد. آقای مشکینی هم صحبت‌های خوبی داشتن، هم عضو هیئت علمی دانشگاه هستن هم از مدیران سابق راه شهرسازی بودن، پیشنهاد خوبی رم در این زمینه مطرح کردن که حالا انشالله وزارت راه شهرسازی هم مورد توجه قرار بده. میشنهاد
یگان عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
خوب شب بخیر. این آرم قسمت رصد ما خیلی پر هیجان و موسیقی بسیار با ضرب آهنگ تندی داره. در بخش رصد طبق روال گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام شب بخیر.
خانم خدمت شما معزز و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما
هستم. آقای دکتر داوودی، طراحی رسانه‌های در واقع نمیدونم والا چه اسمی دیگه براشون انتخاب بکنیم، حالا همون
رسانه های سرخوش
به قول شما و هدایتگری که از خارج داشتن برای مراسم 40 مرحوم مهسا امینی، از دیروز این رسانه ها دست به کار شدن. سوال اینجاست، این آخرین تیر دشمنه؟
از موضوعتون که خیر، علتش اینه که اصلا این تیر محسوب نمیشه. علتش هم اینه که ببینید مدل مهندسی که رسانه های بیگانه میکنن، من به تفکیک خدمتتون عرض میکنم.
بله.
و اینکه افکردم خیر از باب این عدل است. ما 4 شبکه اصلی داریم. بی بی سی فارسی از حدوداً روز دوشنبه شروع کرد به مقدمه چینی برای اینکه ما یک ضعف میدان داریم. خب میدونید بی بی سی فارسی خیلی بیشتر سمت نخبگان حرکت میکنه، یعنی بیشتر سمت طیف دانشگاهی ها، بیشتر سمت الیت ها و اینها برنامه سازی میکنه که ما یک افتی در میدان داریم. قاعدتا اگر شما میخواید این افت رو جبران کنید، روز چهارشنبه وقتشه که مصادف میشه با در واقع سالی 40 در واقع فوت مرحوم مهسا امینی. شبکه من و تو از روز شنبه شروع کرد، دو تا کار رو هم در دستور کارش قرار داد. اول اینکه اومد گفت مقدمه چینی ها و مقدمه سازی هایی که خودتون برای روز 40 دارید رو به ما بگید چی هستش، که عمدتاً میدونید روی دو فاز انجام میشد. یکی هشتگ نویسی ها بود روی در و دیوار که این هشتگ 40 مهسا از همینجا در اومد، که خب با یه بخش قابل توجهی از ربات هایی که اینا طراحی کرده بودند این شروع به وایرال شدن کرد. و نکته دوم ارتباطاتی که میگرفت به اسم شهروند خبرنگار یا به اسم خبرنگار من و تو با افرادی که خودشون رو از ایران در واقع معرفی میکردن، که خب البته اون هم یه جایی سرسداش در اومد. خب اینها که شما خیلیشون رو میگیرید، طرف چرا لحجه انگلیسی صحبت میکنه تو تهران، که خب این هم حالا یه چارایی رو در واقع در پیش گرفت. اما دسته سوم رسانه ها اومدن حوزه فضای مجازی رو پوشش دادن. حوزه فضای مجازی عمدتا بر بال تحریک اتفاق افتاد و اشباع. ببینید اینها نقطه گذاری کرده بودند از روز دوشنبه. من حالا چون شاید شنوندگان از اکثر نقاط در واقع کشور باشن، من حالا صرفا تهران رو در واقع عرض میکنم.
بله.
میدان مثلا ولیعصر، میدان انقلاب، خیابون فلان، خیابون رحمان، همه اینها رو بیان کردن که اینها نقاطی که داره تجمع و انجام میشه. من از امروز صبح دیدم که اینها دارن این نقاط رو نقاط تجمعی اعلام میکنن، انگار تجمع درش اتفاق افتاده. چند نهم مخاطبی که الان داره نگاه میکنه به این جنبه میرسیدی که این 40 انجام شده، این 40 برگزار شده و الان ما وسطشیم. من چون میخواستم این مصاحبه رو حتما انجام بدم با مستند، خودم رفتم این میادین و این نقاط رو الان نگاه کردم و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم من تو یکی از همین میادین میستادم، خبری نیست. و دستاتی که شما همین الان اینستاگرام رو البته با مراتبی و به شرایطی وقتی که نگاه کنید یا سایر شبکه‌های اجتماعی که اینها روش فعال هستن جنگه و من الان نمیدونم این جنگه واقعا جنگه یا اینجا که من بایستیدم این خبری نیست الان خبری نیست که حالا نمیدونم این فوتوشاپه یا اون فوتوشاپه که اینها دارن راجبش بیان میکنن. در مجموع رسانه‌های بیگانه این چهلوم رو به عنوان یک نقطه عطف دارن میبینن، این چهلوم رو میخوان ببرن وصلش کنن به آذر ماه، یعنی مخاطب رو مغزش رو مرتب مثل دارکوب میخوان
خود ببرن. زود نیست؟ تازه 4 آبانی ما؟
بله شما یه یکی دوتا اتفاق رو تو آبان اینها طراحی کردن، اتفاق اصلی رو مد نظرشون تو آذر ماه هستش که خب باز عرض کردم بی بی سی جلو خواهد افتاد و این اتفاقات رو به دانشگاه ها خواهد کشون و در دانشگاه ها اینها میخوان یک فضایی رو در واقع ایجاد بکنن. همه این رسانه ها رو هم دیگه مثل یه دارکوب میمونن که دارن مرتب میکوبن، ذره ذره میکوبن روی مغز مخاطب. الان برخی از مخاطبین که دارن عرایض بنده رو میشنوند حسشون بر اینه که تهران یا برخی از نقاط کشور خیلی تمیخته است، در حالی که وقتی مراجعه به اطلاعات و رسانه های رسمی و قابل استناد و قابل اعتماد میکنن میبینن این فضایی که ترسیم شده نیست، شاید یه مقدار ملتهب باشه اما این فضایی که ترسیم میکنن نیست. اگر بخوایم یک جنبندی بکنیم روی موضوع، این تیر آخر به تعبیری که شما فرمودید این یک تیر مستمر براشون، یک سوژه‌ای رو پیدا کردن که نمیخوان حالا حالا ولش کنن. دو تا پایه داره آقای مازنی. پایه اول مخاطبینی هستن که بعضا تو کوچه خیابون همراهی میکنن با اینها، هر یک نفری که با اینها همراهی میکنه امید میده به رسانه های بیگانه، نه به صورت میدانی که از باب تبلیغاتی و این خب به نظرم از نظر مردم یک بار عجیب و یک در واقع میتونه بار منفی خیلی شدیدی داشته باشه. و نکته دوم دروغ های بزرگیه که میدن، یه تکنیکی رو همه شنیدن به اسم تکنیک دروغ‌های گوبلزی. شما هر چه دروغت بزرگتر باورپذیرتر میشه. این که اومدن همه نقاط ایران رو ملتهب نشون میدن، قرمز نشون میدن، برنامه‌های متفاوت میدن، فضا رو ملتهب میکنن، شما میگی خب آقا دیگه اگر این نباشه 10% که هست.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون عرض موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. جناب دکتر علیرضا داوودی بودن، تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم جان باختن بیش از 13 نفر از هموطنان عزیزمون رو در حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز رو. شهید هستن این دوستان واقعا، ولی به هر حال داغدار شدن خانواده هایی که انشالله آرزوی صحت و سلامتی و آرامش میکنیم برای روح بلند اونا. شب همگی شما بخیر. یا علی مدد، خداحافظ.
دوستان عزیز، شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زندگی بدون خط